اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم على شیرینی بخورید آقا شیرینی ملبس شدن آغاز اللهم صل علی محمد ان شاء الله که لباست خدا ان شاء الله توفیق بده و احسن صح
با محمود یه جای دیگر بدای واحدی تمام کنیم اینو حاج آقا این اولیه داری یا مباسی به هزاز آقا
هر دوتاشونو با هم جمع کن چه اشکال نداره وقت هم میاری هر دوتاش خوبه
نه خود گفتیم
من تعجب نه من تعددم اینه که با دو موضوع اثرش بیشتره و فایدهش بهتره چون معمولا آدم خسته نمیشه میگم دوتا رو انجام بدید بابا تعددش بهتره خب نداره چهار موضوع اگه وقت داشته باشید بابا با این نشاط و اللهم صل علی محمد انشاءالله خداوند توفیقشون بده الله ما حاضری ملبسه الان هم حاضری ملبسه ایشون اهله ولی خب مثل که خودشون شاید عذری دیگه شما بفرمایید حتما انجام میده خیلی انشاءالله ان شاء الله که خداوند توفیق بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد بعجل و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ارتباط با تبیین نظریه مختار داشتیم درباره این مقدمه کار می‌کردیم که آیا مسئله وحدت و مسئله بساطت چه جایگاهی در خلاصه جامع دارد و تصویر جامع بر اساس نظریه مختار مسئله وحدت و بساطتش چه سرنوشتی پیدا می‌کنه. برای اینکه وارد این بحث بشیم و ابعاد این بحث تبیین بشه عرض کردیم که در عبارت محقق خراسانی مسئله تمامیت از حیث اجزا و شرایط در جامع مطرحه، از طرف دیگه مسئله بساطت جامع هم مطرحه با اون توضیحاتی که دادیم و ما باید خلاصه در اقوال بزرگانی که میخواییم نظریه مختار رو بر اساس اقوال اونها جمع‌بندی کنیم مثل نظریه حضرت امام، نظریه محقق خویی و نظریه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، این دوتا مطلب را که در عبارت آخونده پیگیری کنیم ببینیم نظریه مختار آقایون از جهت تبیین مسئله وحدت و بساطت جامع و حیث وجود اجزا و شرایط چه مسیری را طی کردن. داشتیم اینو پیگیری میکردیم. برای پیگیری این مسئله نظریه محقق خویی رو وارد شدیم و تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ایشان اصرار داره که خلاصه صحت درش حیثیت تمامیت اجزا و شرایط مطرحه و ما اگر میخواهیم الفاظ رو برای صحیح به حمل شایع وضع کنیم، صحیح به حمل شایع ما یک فعل مرکب ذو جزء و ذو شرطی است که باید تمام اجزا و شرایط در این فعل مجتمع باشند. ما حاصل فرمایش ایشون و محقق خویی در مقابل استادش مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه پاسخ دادن و دفاع کردن از آخوند، تثبیت کردن این مطلب را که صحت به حمله شایع درش جزء و شرط مطرحه و یک امر مرکب ذو جزءه و ذو شرطی است که به این ترتیب. در بخش دیگری از مطلب محقق خویی، چون داریم نظریه ایشون از این زاویه تمام میکنیم که وارد ادامه بحث بشیم، در بخش دیگری محقق خویی باز در ارتباط با مسئله بساطتی که در کلام آخوند وجود داره، ایشون با آخوند مخالفت میکنه باز. یعنی اینجا که آخوند تمامیت را به حسب اجزاء و شرائع تصویر کردن، تایید کردن آقای خویی کلام آخوند را و با استادشون مرحوم های اصفهانی درگیر شدن که نه، حق با آخونده که صحت به معنای تمام تام الاجزاء و شرائط بودنه، در اون بخش که آخوند مسئله بساطت رو مطرح میکنه، ایشون با آخوند مخالفن، مخالفت شدیدی هم دارن با آخوند. ولی چون مطلب در واقع بعد علمی نداره، من صرفا نقل میکنم مختصرا مطلب محقق خویی را که شاهد بیارم بر عرضم که محقق خویی جامع را امر مرکب ذو جزء و شرط میبیند و سلام، و از تصویری که از جامع ارائه میکنه درش اصلا حیثیت مطرح نیست. بله، اول و آخرش منظمه. اونجا که آخوند همراه، تایید میکنه آخوند را. اونجا که آخوند در واقع به نظر ایشون جدا شده، برمیگرده و در مقابل آخوند میایسته. ما مسیر بحثمون این بود، مسیر بحثی که ما تعقیب میکردیم پیگیری مسئله وحدت و بساطت در جامعه از نظر محقق خویی. خلاصه مطلبم خاطرتون هست از آخوند، اول این بحث هم امسال اشاره کردیم بهش، که آخوند اونجا که اشکالی وارد میشه که تصویر جامعه علی صحیح علل اعم امکان نداره، به خاطر اینکه ما با مرکبی کار میکنیم که این مرکب خلاصه به حسب مراتب مختلف مختلفه، رضا میفرمان نمیشه جامعی رو تصویر کرد. علل صحیح هم امکان نداره، به خاطر اینکه با صحیح هم مرکبی داریم که به حسب مراتب مختلف مختلفه، باز امکان نداره. بعد اشکال میکنن که کسی نگه که ما با امر بسیط کار کنیم، که با بسیط هم نمیشه کار کرد اونجا در متن کفایه، که بعد آخوند از این جامعه بسیط بر اساس قاعده الواحد دفاع میکنه و اشکالاتش رو برطرف میکنه. اصل مطلب آقای خویی اونجا میایسته میگه نه، نمیشه ما با بسیط کار کنیم، ما نمیتونیم یک امر بسیط را جامعه بدانیم. چرا؟ خلاصه فرمایش آقای خویی همینه که مرکب جامعه ندارد، به همون دلیل که آقایون گفتن، چون مراتب مرکب مختلفه و اجزا و شرائط در مختلفن، مرکب های صحیح اینطورن، بسیط ها جامع نیستن، به خاطر اینکه اصلا بساطت صلات در یک مرتبه هم امکان نداره، فضلا از مراتب مختلف صلات. خلاصه فرمایش آقای خویی اینه، میگه چون صلات یه مرکبی است از مقولات متباینه و در جای خودش ثابت شده که بفرمایید مقولات متباینه عشر جامع ندارن و واقعا متباین به تمام ذاتن، ما نمیتونیم صلاتی رو که مرکب از مقولات متباین است، در از مقولات عشر متباین است، براش یه جامعه بسیطی درست کنیم، امکان نداره. در یه مرتبه امکان نداره، فضلا از اینکه صلات مراتب مختلفه داره. لذا بالاخره بیان نفرمودن، یعنی رد کردن مسئله بساطت و به صراحت هم رد کردن، تو عباراتشون هم هست، حتما مراجعه بفرمایید، و منکرن و اصرارم دارن، کما اینکه رد میکنن قاعده الواحد را، حالا با بیانات مختلف که دیگه حالا ما مورد نیازمون نیست و مورد حاجتمون نیست، سر بساطت هم که میرسن اینطوری بیان میکنن، میگن ما نمیفهمیم آخوند چه میگه که شما بتونیم در از صلاتی که از مرکب از مقولات مختلف است و این مقولات مختلف متباین هستن یه هم جامعه بسیطی داشته باشی، نمیفهمیم یعنی چی، قبول ندارم. بنابراین بررسی و تتبع در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از اولهی تا آخره، خلاصش اینه، جامعه ایشون جامعه مرکبیه، علی الصحیح قطعا اگر جامعه‌ای وجود داشت باشه، جامعه جامعه مرکبه که چون جامعه مرکب علی صحیح باید باشه و نیست، اصلا علی صحیح امکان تصویر جامعه وجود نداره. علل اعم هم جامعه جامعه مرکبیه با اون توضیحی که در ذیل نظریه محقق قمی رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن و ما خوندیم ارکان و معظم رو با همون توضیحاتی که دادیم. پس جواب سوال ما رو محقق خویی دادن که جامعه ایشون درش مسئله بساطت مطرح نیست و بسیطی رو که آخوند بیان کرده رد کرده ایشون به صراحت، و جامعه ایشون درش جز مطرحه، شرط مطرحه و تام الاجزاء و شرائط بودن مطرحه که خلاصه فرمایش ایشونه. این جواب سوال ما از نظر آقای خویی رضوان الله تعالی. خب ما بخش اول فرمایش ایشون رو در ارتباط با نظریه محقق اصفهانی نقد کردیم، بررسی کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بخش دوم فرمایش ایشون رو که مسئله بساطت باشه، در جای خودش که نظریه خودمون رو تبیین میکنیم مفصل خواهیم گفت، اما مجمل نظر ما اینه درباره بساطت که ما اگر بساطت رو در مرکبات اعتباری به واسطه یک فهم عرفی و اعتباری مطرح کنیم، بساطت قابل دفاع، نه اون بساطتی که خلاصه آقایون دنبالشن. حالا تبیین این بساطت عرفی و اعتباری چطوره انشالله میاد. ما معتقد شدیم که آخوند در صدد تبیین یک بساطت اعتباریه، هرچند عبارات ایشون کامل نیست و وافی به غرض آخوند نیست، ولی میشه کمک کرد به آخوند و یک بسیطی رو که متحد مع الاجزاس نحوتها تصویر کرد اینطوری از نظر آخوند، یا با عباراتی که از محقق عراقی قبلا اشاره کردیم، حالا کاملش رو تو نظریه مختارمون میگیم. لذا ما با نظریه محقق خویی در هر دو فصل مخالفت داریم، هم در این فصل که از آخوند خواستن دفاع بکنن در مقابل استادشون محقق اصفهانی و اشکال محقق اصفهانی رو خواستن برطرف کنن، ما رد اشکال محقق اصفهانی رو نفهمیدیم، هم در این بخش که میخوان بگن مسئله بساطت مطرح نیست و با امر مرکبی میخوایم کار کنیم، با این استدلال که بساطت در خلاصه مقولات بین در فعلی که مرکب از مقولات متباعن است استدلال آقای خوئیه امکان نداره، میگیم این بحثای عقلیه، ولی ما تو مرکب اعتباری میتونیم یه نحوه بساطتی تصویر بکنیم، اینو انشالله در قول مختارون بیان میکنیم. این عرض ما نسبت به فرمایش آقای خویی بدن و ختمن. این تمام. بریم سراغ فرمایش علامه طباطبایی. ببینیم در فرمایشات حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه مسئله وحدت و مسئله بساطت چطور تصویر و تبیین شده؟ اما بخش اول گفتیم اگر آقای طباطبایی هم خواسته تبیین بکنه، بازم تو همین دوتا فصل باید با ایشون کار کنیم. فصل اول اظهار نظر ایشون درباره کلام آخوند که آخوند فرموده صحت به معنای تمامیته. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیح نظر ایشون الان در ارتباط با فرمایش محقق خراسانی که بیان فرمودن صحت به معنای تمامیته، فرمودن این درسته که آخوند میخواد بگه صحت اندل کل به یک معناست، اما درست نیست که ما صحت را به معنای تمامیت بگیریم. مرحوم آقای طباطبایی میفرماند که تمامیت امرون و صحت امرون آخر. این دوتا امر که یکیش تمامیت یکیش صحته، صحت مترتبه بر تمامیت. ایشون میخوان بفرمان صحت مترتبه بر تمامیت است، اما صحت به معنای تمامیت نیست. توضیح و ذالک میخوان توضیح بدن این مطلب رو. در توضیح مسئله ایشون اجمالا اینطوری میفرمان که ما یه تام داریم یه ناقص، یه صحیح داریم یه فاسد. تام و ناقص دو امرن که تقابلشون تقابل عدم و ملک است. کلمه تام یا تمام و تمامیت از نظر ایشون در جایی به کار میره که ما یک مرکب ذو اجزا داشته باشیم. مرکب ذو اجزا، اگر مرکب ذو اجزایی داشتیم و دیدیم تمام این اجزا آمده اند، خوب دقت کنید، تمام این اجزا آمده اند به حیثی که اثر مترتبه بر این تمام اجزا قابلیت ترتب داره. ما کلمه تمام رو به کار میبریم. حالا این مطلب ایشون یکم ادامه داره، من میخوام مسیر مطلب ایشون رو با ایشون عرض کنم. حالا ببینیم، پس اگر مرکب ذو اجزایی داشتیم که اجزاش همه آمدن، طوری هم آمدن که اون اثر مترتبه بر بفرمایید این مرکب قابلیت ترتب پیدا کرد، اونجا کلمه تمام به کار میره. در مقابل این تمام کلمه ناقصه، به این معنا که اجزاء مرکب همه نمیان. وقتی همه نمیان یه اتفاقی میفته که حالا توضیح میدیم این اتفاق چطوره. اتفاق اینه که او اثر امکان ترتب پیدا نمیکنه. بعد ایشون اینجا یک در واقع پرانتزی باز میکنن تو نظریهشون، میگن البته گاهی وقتا یه طوری میشه که ما مرکبی داریم ذو اجزا هم هست، ترتب آثار بر تمام اجزا با ترتب آثار با بعض اجزا فرقی با هم از جهت ترتب ندارن. اینطوریه که اگه یه جزء بود اون اثر خودشو داره، اگه دو جزء بود اثر خودشو داره، اگه 10 جزء بود 10 تا اثر جزء داریم. اما گاهی وقتا اینطوری نیست. ببینید دو تا فرضه، من با یه جزء یه اثر دارم، با دو جزء دو اثر دارم، با 3 جزء 3 اثر دارم، با 10 جزء کل الاثر رو دارم، کل اثر رو دارم. اما گاهی وقتا نه، با 10 جزء یه اثری دارم غیر از اثری که اجزا دارن. ایشون میگه دو تا فرض ما داریم، چون فرمایش ایشون با فرمایش حتی شاگردانشون مثل مرحوم متحریک هم اینجا فرق داره، این دقت رو بکنید. میگه آقا من گاهی وقتا این طوری مطلبم که اگر یک مرکب 10 جزئی داشتم، 5 جزءش که آمدن، اون اثری که مال 10 جزئه نمیاد، بخشیش هم نمیاد، هیچیش نمیاد. اما گاهی وقتا یه مرکب 10 جزئی دارم، وقتی 5 جزئش بیاد 5 تا اثر مربوطه به 5 جزء اومده، وقتی 10 جزء بیاد 10 تا اثر آمده. ایشون معتقده به اینه، میگه در فرضی که آثاری که بر کل اجزا بار میشه با آثاری که بر جزء اجزا بار میشه یکی هم، اونجا کلمه تمام تو عربی به کار نمیره، بلکه کلمه کمال به کار میره. میگه شیء کامل در مقابل شیء ناقص یه مطلبه، شیء تام در مقابل شیء ناقص یه مطلب دیگه است. تامی که ما دنبالشیم یعنی مرکبی که اثر مجموع اجزاش غیر از اثر یعنی اون اثر مجموع در بعض وجود نداره. اگر اثر مجموع در بعض وجود نداشت تمامه در مقابل ناقص. اگر اثر مجموع در بعض وجود داشت اما در واقع اضافه می شد تعبیر به کمال به کار میره. لذا در المیزان هم دارن در ذیل این آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میگن کمال دین غیر از تمام دینه، غیر از تمام نعمته. تمام نعمت تعبیر ایشون اینه، یعنی یه اثری که قبل از این اتفاق امکان آمدن نداشت، اثری است که فقط بر مجموع بار میشه. کلمه تمام مال اینه. اما کلمه کمال و اکمال مال جایی است که یه اثری دارید که بر بعض بار میشده، حالا اینم که بهش اضافه شده باز اثر خودشو داره. پس خلاصه اگر یک مرکب ذو اجزا داشته باشن و این مرکب ذو اجزا آثاری برای اجزا داشته باشه و آثاری برای کل اجزا داشته باشه که این آثار کل اجزا و آثار بعض اجزا یه طورن، فقط کنده کمیت آثار فرق میکنه و مضاعف میشه، اینجا کلمه یک کامل در مقابل ناقص به کار میره. اما اگر یه مرکب ذو اجزا داشته باشن که این مرکب ذو اجزا اثری که داره وقتی است که بفرمایید مجموع باشه، طوری که اگر یه جزء از این ده جزء نبود اون اثر اصلا، اینجا کلمه تمام به کار میره. حالا متعال چیزی دیگه ای داره، هم تو انسان کامل هم توی هر جا که خواستن توضیح بدن ایشون افقی عمودیش کردن که حالا نظر دیگری صحیح، ایشون طور دیگه ای توضیح میدن، یکم متأثرن از حالا بعدن اگر شد عرض میکنم. من رو آیتابا توی اونی که تو المیزان دارن و اونی که تو این حاشیه کفایی دارن همیست که عرض میکنن، یه مرکب ذو اجزایی داشته باشیم که آثار در واقع کل اجزا غیر از آثار بعض اجزا. ایشون میگه اینجا کلمه تمام به کار میره در مقابل ناقص. بعد میفرماد نتیجه میگیریم. حالا نتیجه میگیریم، خب عنایت کنید این چیزی که ما دنبال بودیم الان داره شکل میگیره تو فرمایش ایشون. میگه نتیجه میگیریم وقتی اثر بر کل اجزا غیر از اثری است که بر بعض، پس در کل اجزا چیزی وجود داره که در بعض اجزا نیست و اون چیز وحدت حقیقیه یا کل حقیقی است. خلاصه فرمایش ایشون اینه، میگه تمام به معنای حصول وحدت حقیقی است در مقابل ناقص که به معنای عدم، فرمایید حصول وحدته. در کجا؟ در مرکب ذو اجزا. اگر مرکب ذو اجزا همه اجزاش آمدن، یعنی وحدت حقیقی شکل گرفت، تمامه. اگر همه اجزاش نیامدن، یعنی وحدت حقیقی شکل نگرفت، ناقصه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بررسی کردیم که فرق است در کاربرد کلمه تام و کامل. در کامل، کامل جایی به کار میره که آمدن اون اثر مترقبه متوقف بر حصول امری برای اجزا نیست، چون فرض بر این شد که اثر هم بر مجموع اجزا بار شده هم بر بعض اجزا. اما تمام در جایی به کار میره که حصول اثر مترقبه متوقف بر تمام. لذا معلوم میشه که یه چیزی اینجا وجود داره که در اجزا نیست. پس اگر پنج جز داشتم چون اون وحدت را ندارم اثر را ندارم، اگر ده جز او داشتم وحدت را دارم، لذا میتونم اثر را داشته باشم. لذا اصرار ایشون اینه که در حیثیت تمام، حیثیت وحدت حقیقیه یا کل حقیقیه در مرکب اعتباری، خیلی با دقت اینو به کار میبرن و اصرارم دارن بر این، در تمام وحدت حقیقی یا کل حقیقی وجود داره، در ناقص وحدت حقیقی و کل حقیقی وجود نداره. منتها این تمام و ناقص رو یاد گرفتیم در مقابل کامل و ناقص. در از نظر ایشون میگه اما وقتی یه چیزی تمام شد، یعنی وحدت حقیقیش درست شد، میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه. چون در آمدن عنوان صحت حیث ترتب اثر مطرحه، در آمدن عنوان تمام حیث ترتب اثر مطرح نیست. بله امکانش هست، چون با خاطر امکانش ما گفتیم یه چیزی به نام آقا وحدت هست. ایشون اینطوری میفرمان، میگه مرکب من اگر ذو اجزاء و تمام همه اجزا رو داره، بهش میگم تمام، چون میتواند اون اثر رو داشته باشه، لذا امکان بود. اما اگر مرکب من همه اجزا رو نداشت، چون امکان داشتن اثر رو نداشت، ناقص بود. ولی همین مرکب من که همه اجزا رو داشت و من فهمیدم تمامیتش به لحاظ حصول آقا وحدتشه، نه ایشون کلمه است دیگه، میگه در به کار بردن کلمه تمام اینطوریه، در خواهش میکنم نقل تمام بشه، نقل ایشون تمام بشه، بذار در ایشون دارن میگن کلمه تمام وقتی به کار میره که شما یه مرکب ذو اجزایی دارید که این مرکب ذو اجزا میتونه آثار مترقبه رو داشته باشه، بله چون تمام اجزا. چرا عذر میخوام، خواهش میکنم، چرا تمام اجزا رو که داشت اینو میتونه داشته باشه؟ میگه من تو کاربرد این کلمه اینو میبینم، لذا معتقدم در کاربرد کلمه تمام حیث حصول وحدت خوابیده در مقابل کلمه آقا ناقص. اما در کلمه صحت حیث حصول وحدت به تنهایی مطرح نیست، بلکه وحدت به اضافه تحقق اثر مطرحه. در مقابل فساد که وحدت بدون اثر مطرحه. لذا ایشون معتقده ها، میگه شما صحت و فساد را در جایی به کار میبرید، یعنی اینا رو مترتب میکنید بر تمامیت. صحت و فساد موضوعشون تمامه، در ناقص فاسد به کار نمیره. خوب دقت کنید ها، ایشون میگه موضوع صحت و فساد تمامیته. هرگاه یه وحدتی تحقق پیدا کرد، این وحدت به جهت تحقق اجزایش، اما این وحدت دچار یه مشکل دیگری شد، مثلا اجزا رو داشت اما اثر رو نداشت، اون موقع شما میگید این فاسده. اینجا دیگه نمیگید ناقصه. اگر وحدت حاصل شد و اثر آمد، صحیحه. لذا ایشون میفرماد، نتیجه میگیرم، کاربرد دیگه آقا کامل و ناقص رو بذار کنار، بریم سراغ تام و ناقص. تام و ناقص، تام شد حصول وحدت، ناقص شد عدم حصول وحدت. تام به لحاظ حصول وحدت حاصله از اجتماع اجزاء، ناقص به جهت عدم حصول وحدتی است که به خاطر نیامدن تمام اجزا به کار میره. صحت و فساد مال جایی است که این امر تام دارای وحدت من اثر رو داره، در مقابل فاسد که اون امر تامه اما اثر رو نداره. لذا معتقد صحت و فساد مترتب بر تمامیته. صحت و فساد دو تا امره که به لحاظ ترتب اثر مترقبه به کار میرن، به همین لحاظ صحت به لحاظ ترتب اثر مترقبه به کار رفته، فساد به لحاظ عدم ترتب اثر مترقبه به کار میره. و چون به لحاظ ترتب اثر به کار رفتن، موضوعشون تمامیته. تامی که وحدتو داره تارتن صحیحه، تارتن فاسده. تارتن اثر مترقبه را داره، تارتن اثر مترقبه را نداره. ایشون اینطوری لذا میگه پس از این تحلیلی که میکنه دو تا نتیجه میگیره. میگه اگر کسی این تحلیل منو یاد گرفت که اولا جنبندیش کنیم، کامل رو در مقابل ناقص به کار ببره، به جهت این که در کامل بودن کامل حیثیت تحقق وحدت وجود نداره، چون اثر چه کامل باشد چه ناقص باشد موجوده. تام را در مقابل ناقص به کار ببره، چون تام حیثیت تحقق وحدت درش هست، ناقص حیثیت تحقق وحدت درش نیست. صحت را و فساد را متفرع بکنه بر تمامیت، بگه امر تامی که وحدتش حاصل شده گاهی وقتا آثار رو دارد گاهی وقتا آثار را ندارد. پس ترتب اثر و عدم ترتب اثر بعد از حصول وحدت حقیقی است به لحاظ چیزایی دیگه. میگه اگه کسی اینا رو یاد بگیره از این تبین اشکالی که به کلام محقق خراسانی من دارم. محقق خراسانی فرمود صحت به معنای تمامیت، ایشون میگه نه دیگه، تمامیت یعنی حصول وحدت، صحت یعنی حصول اثر. نمیتونید شما صحت رو به معنای تمامیت به کار ببرید، میفرمان نمیشه. یه جمله ای را من تو توضیح نظریشون، یعنی شاهده توضیحشو دادم اما شاهدم بگم که خوب ذهن باز. ایشون میگه به خاطر تحلیل ماست که شما گاهی وقتا میبینید در روایات ما صحت رو به معنای تمامیت به کار میبرن، میگن تمت صلاتو صحت صلاتو، دیگه به خاطر اینه که تمامیت جهت وحدتشه، صحت جهت ترتب اثرشه. اینا اینطوریه، میشه خیلی به هم نزدیک میشن ولی باید با خطکشی و دقت اینا رو از هم جدا کرد. لذا کاربردشون جای هم قبلا بود که داشتیم تو نظری هست امام، اینا وقتی به هم به جای هم به کار میرن دیدیم حیث گیرایی داشتیم. بعدا ما از این حرفا ممکنه یه استفادهایی بکنیم. وحدت حیثیت تحقق وحدت رو با تمامیت بیان میکنیم، حیثیت تحقق اثر رو با صحت.
در کامل صحت
بکار نگاه اینا فرمودی ایشون اینطوری بکار میگن اینطوریه، اما در کامل نه. لذا الا ماشاءالله دیگه آیه و شاهد و میارن که اینا کاربرداشون با هم فرق داره. در آیات قرآن هم همینطوره،
ناقص هم با فاصل کنار هم
نمیشن، اصلا امکان نداره. شما نمیتونید بگید نقصه لفسدتا لوکان فیه معالحتون الا لا. من دیگه مثال ها رو گذاشتم شما خوندید، من اصلا میخوام توضیح بدم لفسدتا. ایشون فرموده نفرموده لنقصتا، به خاطر اینکه اثر متوقعه نمیاد بعد حصول وحدت حقیقی یا کل حقیقی. میگه اصلا کاربرداش اینطوریه، کامل یه طوره، تام یه طوره، صحیح یه طوره، اینطوری با این پلکانی که درست میکنه ایشون. میگه بنابر این اگر کسی تحلیل ما رو متوجه بشه قشنگ با آخون میگه صحت یه معنا بیشتر نداره و اون حیث ترتب اثر متوقعه. اما این صحت که حیث ترتب اثر متوقعه غیر از مسئله تمامیت که حیث تحقق وحدته. لذا اینطوری میشه. بعد میفرمان از همینجا تبین فساد فرمایش استاد اون محقق اصفهانی که حالا ما میخواستیم خیلی قشنگم میگه. میگه فساد فرمایش محقق اصفهانی روشن میشه به جهت این که ما برخلاف آی خویی میگیم نزاع سر عنوان صحته و عنوان تمامیته، ولی در عنوان صحت ترتب اثر شرطه، در عنوان تمامیت ترتب اثر شرط نیست، حصول وحدت شرطه. ایشون میگه پس فرمایش استاد ما که فرمود که این ترتب اثر مثل سقوط قضا و اعاده متممه، ایشون میگه متمم تمامیت نیست، متمم صحته. خیلی قشنگ از این توضیح که میفهم، اولا میفهمیم که دعوا سر عنوان هاست، شما اینا رو که خوب اونجا یاد بگیرید اونجا به دردتون میخوره. دعوا سر عنوان تمامه و عنوان صحیح. منتها عنوان صحیح قوامش به ترتب اثره، برخلاف عنوان تمام که قوامش به ترتب اثر نیست. قوامش به اینه که من دارم اینو به کار میبرم در مرکبی که همه اجزاش آمدن، ولی جایی به کار میبرم که اثره دیگه اونو چیز نمی کنه، میارم داخل، که اثر فقط بر مجموع بار شده نه بر بس، یا امکان بار شدنش بر مجموع هست نه بر بس، همین اونو وارد نمی کنن. لذا میفرماد ایشون میفرماد بنابراین تبین از توضیحی که ما دادیم هم فساد قول محقق خراسانی و هم محقق اصفهانی. این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی است رضوان الله تعالی علیه. در این فرمایش نقاطی از قوت وجود داره و نقاطی از ضعف که اجازه بدید من فردا شب دیگه توضیحشون بدم. دیگه بیشتر از این حیفه. دیگه بیشتر از این به نظرم چیزه، چون چیز میشه، یعنی شلوغ میشه، میترسم خراب بشه ذهن رفقامون. یه ذره قشنگ اینا را ببینید عبارتاشو و عبارتها رو ببینید یکم جا بگیره در ذهن، ایشالله جا بگیره. نقاط قوت این فرمایش نقاطی دارد، نقاط ضعف این فرمایش هم نقاطی دارد که حالا ایشالله ببینیم به کجا میرسیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بله سلام علیکم و رحمت الله. احوال شریف چطور آقا؟ خسته نباشی جانم آقا.